عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره. هر چند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن. در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره. اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانیه.
هدیه ناقابل از ما قبول
بود. سلام چوگان
میکنم. این دیدار امروز پنجمین دیداریست که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام. شما شنونده روایتی هستید از نقطه تلاقی ورزش، فناوری و اقتصاد. روایتی که شاید از دل آب آغاز بشه اما به کارگاه‌های کوچک تولیدی ختم خواهد شد، به جایی که مفهوم اقتصاد مقاومتی در عمل معنا پیدا می‌کنه. شنا در ظاهر ورزشی است میان سکوت و سرعت، اما پشت این سکوت دنیایی از تحلیل، داده و فناوری در حال شکل گیریه. در سالهای اخیر گروهی از مربیان و مسئولان شنا در ایران به این نتیجه رسیدن که روشهای سنتی تمرین برای رقابتهای امروز کافی نیست. اسکندریون رئیس کمیته شنا میگه ورود هوش مصنوعی به تمرینات آبی نوعی دگرگونی در نگاه مربیگری بوده.
رشته شنا یکی از واقعا بگم رشته هایی که به تکنولوژی و علم روز دنیا نیاز داره. ما مجبور هستیم به خاطر اینکه در سطح اول حالا آسیا و بین المللی رقابت کنیم به سمت هوش مصنوعی بریم، که خب خوشبختانه گروهی رو ما که بیشتر در اصفهان مستقر هستن چندی مدت شروع کردن.
نخستین بار در اردوهای تیم ملی حرکات شناگران با فناوری ثبت و در زمان کوتاه تحلیل شد. پشت این طرح نام آقای گرامی دیده میشه، رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون، که معتقد آینده تمرینات بدون تحلیل داده قابل تصور نیست.
چون که میدونن سال هاست توی این حوزه ما فعالیم. ما 4 کارگروه تشکیل دادیم از بچه های توی حوزه خودمونن. این 4 گروه شروع کردن به کار. یکی از گروه ها داره بچه های سطح استعدادیابی رو شروع کرد، یکی از گروه ها تیم ملی نوجوانان، یکی از گروه ها تیم ملی جوانان و یکی از گروه ها تیم ملی بزرگسالان. اگر خدا کمک کنه حوزه های دیگه رو هم میخوایم فعال کنیم. در پایگاه های قهرمانی، حالا یا در تیم ها یا در استخ ها، باشگاه شنا می اومدن مثلا طول 2 دست رو با متر یا حالا با ابزارهای اندازه گیری اندازه می گرفتن. این رو ما حذفش کردیم، وسیله بینایی ماشین، کامپیوتر ویژن و با استفاده از یادگیری عمیق دیگه شروع کردیم و بچه ها دارن در سراسر کشور اندازه گیری میشه. 0 تا 100 کار خودمون انجام دادیم. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اگر امروز فدراسیون شنا مسئول کمیته فنی یا سرمربی تیم ملی بگه من میخوام فاصله این قسمت، این مفصل تا این مفصل رو هم، این اندام تا این اندام هم اضافه بشه، و اگر اپلیکیشنی باشه دیگه چون پایگاه داده و اپ آماده هست دیگه ما نمیتونیم تغییرات بدیم. وقتی ما خودمون کد رو نوشته باشیم، هر کار که دلمون بخواد رو، هر شاخصی رو که از ما بخوان تغییراتش رو انجام میدیم.
مربیانی مانند روح الامین و کاوه بیک اغلی هم از این روی کرد استقبال کردن.
با استفاده از دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ ما سری اطلاعات پایه از شناگران تهیه میکنیم در سطح کل کشور. شروع میکنیم به فیلتر کردن، توی هوش مصنوعی میان اینا کلاسیفیکیشن میشن، طبقه بندی میشن که هر شناگری چه میزان استعداد، چه ویژگی های شاخص داره، جدا میشه اون شاخص ها و ما میتونیم در یه زمان کم این مسیر فیلتر کردن و شناسایی ها انجام بدیم بدون اینکه با چالش های هزینه ای گذر زمان و وقت مواجه بشیم.
فکر میکنم شاهکارهایی که بچه های فنی و دانشگاهی اکادمیک ایران و تو شهر اصفهان دارن انجام میدن به کمک آقای گرامی و تیم فوق‌العاده‌ای که دارن، ایده هوش مصنوعی برای شنا هستش، این میتونه به ورزش شنا کمک بکنه. ما تمام انالیز بایومکانیکال فنی و تو مرحله بعد حتی دیتای تمرینی و مسابقه این بچه ها رو بتونیم به دست بیاریم، اونم به کمک هوش مصنوعی. یه بخشیش بعد میتونه تبدیل بشه به یه، ما میگیم talent identification، یعنی ما میتونیم بیایم و ببینیم یک شناگر جوان سن کم با اون دیتایی که به دست میاریم بعدنها چجوری میتونیم روی این سرمایه گذاری بکنیم، حتی ایونتش رو تشخیص بدیم.
روی کردی که به گفته اونها هم هزینه تحلیل رو کاهش داد و هم زمان آماده سازی تیم ملی رو. اما این تنها یک بخش از ماجراست. در سوی دیگر جریانی آرام در کارگاه‌های کوچک در حال شکل گرفتنه.
محسن پژوهش هستم، کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید باهنر کرمان. به مدت 15 سال کار حرفه‌ای مربیگری شنا و تیمداری در این حوزه رو انجام میدم و با توجه به سابقه انجام کارهای فنی که در گذشته داشتم، حدود 6 سال هست که توی یک پروسه کارگاهی با همکاری چند تن از لوازم ورزشی های استان کرمان بحث تولیدات ورزشی رو راه اندازی کردیم و ابتدا از ساخت وسایل ورزشی ساده و کوچیک‌تر و مورد مصرف مدارس و آموزشگاه‌ها شروع کردیم و با توجه به حوزه تخصصی من در شنا روی آوردم به سمت ساخت سکوهای استارت شنا که ما این تولید رو در کشورمون نداشتیم و اگر هم بود از مدل‌های قدیمی این وسیله تخصصی شنا بود. نوع سکویی که ما تولید می‌کنیم سکوی استارت ترک هست که اون لبه پشتی که برای قرارگیری پای عقب توی سکوهای قدیمی نبود رو روی این طراحی کردیم. طراحی اولی بر اساس سکوهای اومگایی که توی استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران نصف هست انجام شد و ساخت روز به روز توسعه پیدا کرد و به مرحله ای رسید که این اجرا رسید به بهترین حالتی که نزدیک شد به سکوهای استارت اومگایی که توی استخر آزادی ما شاهدش هستیم. در کنار اینها ما دو تا اکسسوری حرفه‌ای شنای دیگر رو برای بچه‌های قهرمانی شنا با نام نیمکت شنا، بنچ استریم و پاور راک که برای شنای قهرمانی مورد استفاده هست تولید کردیم. توی این زمینه تا به حال 5 استخر رو در کشور تجهیز کردیم به سکوهای استاندارد بروز شنا که 4 تای اونا توی اصفهان هست و پایگاه ملی مسافت کوتاه شنای ایران با نام استخر اسپینر الان تجهیز شده است با این سکوها.
الهام عجمی‌فر هستم، مدیر فنی استخر شهید ابراهیم رئیسی پالایشگاه نفت اصفهان. یکی از حساسیت‌هایی که هم HSE و هم خود شخص مدیرعامل شرکت داشتن این بودش که استانداردهای روز دنیا توی استخر ما استفاده بشه. یکی از این موارد مبحث سکوهای استخر بود که ما بعد از پرسجو توجه شدیم که یک مهندس ایرانی اومدن سکوهای اومگا که معروف‌ترین سکوها هستن، در واقع به اصطلاح بهشون سکوهای المپیکی رو میگن توی مبحث شنا، اومدن و این سکوها رو در داخل تولید کردن. این مکاتباتی که با آقای مهندس پژوهش داشتیم در خصوص استخرا و چک کردن موارد استانداردی که در واقع فدراسیون جهانی شنا برای سکوهای استخر در نظر گرفته، خداشکر به نتیجه بسیار مطلوبی رسیدیم و دیدیم که واقعا سکوهایی هستش که یعنی نمره خارجی شو اگه میخواستیم وارد کنیم خیلی مبلغ بالاتر از چیزی بود که ما تونستیم نمونه وطنیش رو با کیفیت عالی و قیمت خیلی پایین تر دریافت کنیم.
آقای گرامی، رئیس هیئت شنا و ورزش‌های آبی استان اصفهان و همکارش آقای پژوهش در سال‌های اخیر تلاش کردند نمونه‌ای استاندارد قابل اتکا و در این حال ارزان‌تر از همون نمونه خارجی تولید کنند.
5 آذر 1401 هر سکوی وارداتی تقریبا میشد اون سال فکر می‌کنم 50 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم، چون که 8 سکو میشد اون سال 400 میلیون تومان که زحمت دادم آقای پژوهش اومدن هر کدوم رو با استیل جنس استیل درست کردن، هر کدوم 7 میلیون و 500 هزار تا. البته گفتن اگه استیل نباشه مثلا 5 تا میشه، چون مالک حساسیت داشت میخواست بهترین نمونه باشه، تقریبا 7 میلیون و 500 هزار تومان با اجاب ذهابشون رفت و برگشت و روزی که اومدن موندن اون پیچای دورش اینها 7 میلیون و 500 هزار تومان. بلافاصله مسابقات انتخابی اون زمان ملبورن استرالیا تیم ملی انتخابی، رکورد گیری تیم های ملی هر سال اونجا انجام میشه، رکورد شکنی های پایان سال همش اونجا انجام میشه، نهایتا تمام مسابقات ملی و حتی یک ایراد هم نداشت. استارت های سنگین همه قهرمانان توی هم مقدماتی صبح فینال های عصر همه استارت یک خطا نداشت، شیبش سکوش اینها همه مورد تایید بود.
آنچه امروز در ورزش‌های آبی ایران دیده میشه ترکیبی است از فناوری، تجربه ورزشی و تولید داخلی، ترکیبی که آرام اما پیوسته ساختار اقتصاد شنا رو تغییر میده.
کاربرد فناوریمون رو راه انداختیم، خیلی هم قوی شده. توی پروژه فرستادی منتظر وزارت ورزش کد سماتمون ان شاءالله بفرسته که هم استعدادیابی با بینایی ماشینه. یه پروژه است که ان شاءالله تایید کنن انجام میشه. یه کار خوبی هم که توی این چند روز کرده، روز که تهدید کردن تأسیسات و میزنه جنگی که پیش اومد، یه نیرویار جدید ورزشی ما درست کردیم، نه نیروگاه، نیرویار، که مجموعه ای از انرژی انسانی و انرژی های خورشیدی رو بتونیم مجموعه های خودمون رو در حد یه حد اقلی بچه ها بتونن یه برقی داشته باشن. این کار ماه گذشته به ادای کل ما ارائه دادیم و برای سال 405 قراره اونم یه پروژه خیلی قشنگ و جدید بشه که هم ورزشیه هم مقاومتیه. خداشو تایید کردن، فقط منتظرم کد سماتش بیاد. ترم انجام دادیم، تحویل هم دادیم، منتظریم که انشاءالله دیگه نهایی بشه.
داستان از استخر آغاز میشه. در کارگاهی کوچک در اصفهان ادامه پیدا میکنه و در نهایت بخشی از اقتصاد ورزشی کشور رو مقاومتر و مستقلتر میسازه. داستان موجی است که شاید کوتاه باشه، اما مسیرش بلنده. مسیر استقلال، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت. تا بازگشت دوباره به صدای آب، خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن،
همه بشن.
هر جایی که هستی، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران، ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن، تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده را نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه همونجور که شما فرمودید، دو تا منطقه مسکونی و مردمی متاسفانه مورد اصابت قرار گرفته. یکیش مدرسه ای هست در میناب که شهدای دانش آموز ما به 108 تن رسید متاسفانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بچه های عزیزم گوش کنید،
بچه
8 سال بیشتر نداشت. پسرکی از میناب، پر از انرژی و رویای ورزش. همون که عصرها روی تخته ژیمناستیک می‌دوید و با شوق یک پرسپولیسی کوچک از آینده حرف می‌زد. این روایت ادامه همان رویاست. از زبان پدر آراز احمدی زاده که هنوز صدای نفس‌های پسرش را در خانه می‌شنود.
ژیمناستیک رفته بود، اما از کوچیکی که بردمش ژیمناستیک کار کرده. 8 سالش بود، کلاس دوم بود، عاشق دست و پرسپولیس. اتفاقا آقای شیرینی با رویانیان اومدم سر قبرش برچسب پرسپولیس و یعنی برای انتخاب کتاباش و دفترها هست بچه ها میزنن شروع چی
لوگوی پرسپولیس
لوگوی پرسپولیس انتخاب کرده بود.
عاشق
پرسپولیس بود دیگه. بس پرسپولیس شانس اینا بس پرسپولیس خرابانی می آورد. می دید که ما پرسپولیسی بودیم دیگه، اومد سمت پرسپولیس و یه خیلی دوست داشت پرسپولیس رو زیاد.
از اونایی بودش که مثلا می گفت برام لباس پرسپولیس بگیر یا لباس مثلا فلان بازی کنه بگیریم.
اتفاقا یه فیلم آقای شیرینی فرستاد روز قهرمانی پرسپولیس، خودش از خودش فیلم که من نیدیدم تو گوشی مامانش بود.
برای مزارش هم اومدن اونجا لوگوی پرسپولیس رو مزارش گذاشتن.
اومدن اونجا لوگوشو من یه بچه از داشتم کنار عکسش زده بودم. آقای شیرینی دید اومد سوال کرد دیگه. اتفاقی هم بود. حالا ما که نمی‌دونیم اونا میان. من خودم میشناختم اون رویانی اونو. دیگه اینجوری بود که فهمیدن که
پرسپولیس هم هست.
خودش هم دوست داشت ژیمناستیک. دیگه ثبت نامش کردم. دیگه ذره که جابجا شدیم و اینا یه ذره سالن دور بود. دیگه ذره سخت بود.
راجع به اون روز به همون بگید اتفاقی که افتاد. و صبح آمادش کردید؟ خودتون بردینش مدرسه؟
بله صبح خودم بردم. من 10 روز آرازو نبرده بودم مدرسه. مریض بود، آبل مرغون داشت. بعد 10 روز بردمش مدرسه. روزی که بردمش یادم میاد بابا دفتر نقاشی ندارم. گفتم بابا الان دیگه آخر سال 9 اسفند دیگه، تو شما یه هفته دیگه بری دفتر نقاشی میخوای چیکار کنی؟ من روز قبلش برده بودم بهش لباس خریده بودم. کفش نو خریدم، لباس خریدم.
لباس نو خرید بر عیدش؟
آره، هم مراسم نامزادی داداشم بود یه هفته بعدش، هم برای عید. موقعی که کفشم ازش خریدم همونجا تو بازار پوشید. گفت بابا بپوشم. گفتم بپوشم دیگه دوست بود. اونش گفت فلش کنم کفش نو بذارم اون مراسم میگفتنم خدا بپوشه بچه هستی دوست داره بپوشه. صبح کفش خونه اومدیم بیرون، کفش ها رو دید تو جا کفی، گفت بابا اینا نو بذار تو اتاق. یه روزی هم که رسونه مثل هر روز دیگه رسوندمش. گفت بابا امروز زود بیا دنبالم. گفتم بابا هر روز من ساعت یک میام دنبال دیگه، زود اومدن نداری دیگه، یه موقع ترافیک میشه شلوغ میشه 5 دقیقه دیر میشه بابا. خیلی متاسفانه که دیگه اون روز هم گفت و ما این نشونه ها رو نفهمید. اون روز ورزش داشت، لباس ورزشی پوشیده بود. یه بدون لباس پیداش کرد. صدای انفجار اومد دیگه. مینا خیلی کوچیکه. صدای انفجار اومد، خبرمون شد که بیت رو زدن، باستو رو زدن. من سرگرمه همه اخبار اینا بودیم، یه صدای تو مینا اومد. بعضی که اومد دود که بلند شد، اول گفتن سد مینا بوده. گفتن سد خیلی دوره به بچه، گفتن سد خیلی دوره. تو محل کارم نزدیک مدرسه. دیگه یکی از بچه ها گفت فکر کنم سپاه دادن، سپاه یه قسمتی هست دیگه، یه قسمت دیگه هست. گفتم بابا این دود تو داخل شهر سپاه نیست. و یکی از بچه ها گفت فکر کنم اینجا آبسالان رو دادن، درمانگاه آبسالان. دیگه نفهمدم چی شد. دیگه رفتیم دیگه یه چیزی دیدیم که دیگه فکر نکنم دیگه تو عمرم ببینم. رسیدیم به مسیر که داشتم میرفتم، موشک سوم میخورد دیگه، دود خیلی اومد بالا. دیگه رفتیم تو مدرسه دیگه یه چیزایی دیدیم نصف بدن انسان یه داستانی. رفتم سمت کلاسش، یه کلاسش کامل آواز دیدیش. ما تو ساعت 5-6 بعد از ظهر فقط یه لحظه یه نفر، یه داماد هم بوده با دایش، یه نفر رو دیدم ولی خوب شناسایی نکردم، ولی حس میکنه که آدم ولی نمیتونستم ما بیم. ما دیگه تا فردا سامش که دیگه ساعت خونه برست کردم. همچی دیگه همی
استیج بنا اینا کرد. اینم آینده اینا این مملکت بوده. اینا هم دوست داشتن بزرگ شدن مثل همه بچه های دیگه. ما هم همه یه دونه بچه رو داشتیم. مامانش پرستار بود. ما هم شغلمون آزاد. همه دقیقه ما که سر بلند میکنه. یعنی باید صرف کردیم نش آخرش. اینجوری رفت. من چی میتونم بگم؟ دیگه بچه هم رفته. باید کاش که میتونستم یک کاری کنم. کاش که میتونستم. یه قدمی باید آن باش.
کودک 8 ساله که امروز نامش را گفتیم نه فقط یک دانش آموز بود، نه فقط یک علاقه‌مند به ژیمناستیک، نه فقط یک هوادار پرسپولیس. او بخشی از فردایی بود که از دل همین مدرسه ها و همین رویاها ساخته می شود. پدرش می گوید رویاهایش هنوز تمام نشده، چون یاد و مسیرش در دل خانوادش، دوستانش و مردم سرزمینش باقی خواهد ماند. در پایان این روایت تنها یک حقیقت می ماند. نام کودکانی که بی‌دفاع جان دادند در دل این خاک تا همیشه روشن خواهد ماند و این روشنایی در نهایت به یک سرزمین گره می خورد. ایران.
کجایی جان بابا؟ من همینجا کنار مدرسه منتظر تو. چرا زنگو نمیزنن بابای؟ کجایی؟ من ندارم خبر تو. نوشتی من که بابا سوفش درمون نداره. نوشتی قهرمان من بابا، کجایی که بابایی جون نداره؟ لا 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 بخواب بابا نترسی، خودم دستاتو پیدا میکنم. شد تو خنده آت بودم آخر، صدام که میزدی بابا کجا؟ دلائی کن به خواب واسه تموم شد. گل میناب گل یاسه که بودم، تو پر پر شدی و من زنده موندم. ببخشید بابای خوبی.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 26 اردیبهشت
تا دوم خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.